بسم الله الرحمن الرحيم. فن هفتم منطق شفا سفسته صفحه 77 صفحه 11 و ازا کننا بدعنا فقسمنا و آن المفهوم کان هذا التلبیس متعذرا علیه. بسی که گفته بودیم در انتهای جلسه گذشته خلاصش این بود که اگر لفظی که مقالد شروع کرده بود مشترک بود، او میخواست از این مشترک استفاده کنه که ما یه معنایی رو انتخاب کنیم، اون معنای دیگر رو نتیجه بگیره و از این طریق ما رو به غلط بندازه. گفتیم که ما که موجب هستیم میتونیم بعد از این که اون نتیجه گرفت ما شروع کنیم و اینطوری بگیم اونی که تو نتیجه گرفتی مطلوب من نبود، من اون معنای دیگر رو اراده کردم. در این صورت اون مشترکی که تا حالا به نفع مقالد تمام میشد حالا بر علیهش تمام میشه و ما که موجب هستیم از اشتراک استفاده میکنیم. بعد گفتیم برای مقالد یک راه هست و اون اینه که از ما سوال کنه و با سوالی که میکنه معنا رو معین کنه. در این صورت که معنا معین شد و ما هم اعتراف کردیم که این معنا رو اراده میکنیم، دیگه بعد از اینکه اون نتیجه گرفت نمیتونیم برگردیم و نمیتونیم بر علیه او از مشترک استفاده کنیم، چون خودمون معنا رو تعیین کرده بودیم و دیگه راه برای استفاده از معنای دیگر رو خودمون بر خودمون بسته بودیم. این حرفی بود که دیروز گفتیم. حالا دوباره همین حرف، آیا میتونیم تمام این راه ها رو ببندیم؟ نه اینکه بذاریم او استفاده کنه، نه اینکه خودمون استفاده کنیم، نه اینکه بذاریم او بعد از اینکه ما استفاده کردیم راه رو بر ما ببنده. همه این راه ها بسته بشه، نه ما استفاده کنیم نه او استفاده کنه. میفهمد ولی این امکانش هست و اون امکانش به این صورتی که از اولی که وارد بحث میشیم وضع رو روشن کنیم، یعنی او میخواد از کلام مشترک استفاده کنه، به محضی که شروع شد و لفظ مشترک رو الغا کرد ما همینجا بپرسیم وضع رو روشن کنیم، یکی از معانی انتخاب بشه بقیه معانی هم کنار گذاشته بشن. در این صورت روی معنای معین پیش خواهیم آمد، نه او سو استفاده میتونه بکنه نه ما سو استفاده میتونه بکنیم، بالاخره وضع تا آخر روشنه، راه تلویس بسته میشه. ایشون میفهمد پس برای این که این راهایی که ما باز کردیم، یک بار برای مقالد یک بار برای مجیب دو مرتبه برای مقالد، این راه در صورتی بسته میشه که از اولی که مقالد شروع به حرف میکنه به بحثی که به لفظ مشترک میرسه ما همونجا سوال جواب بکنیم، کار رو تمام کنیم، معنا رو معین کنیم که دیگه اون نه آسیب مشترک باقی بمونه نه استفاده از مشترک باقی بمونه، مثل این که اصلا از مشترک استفاده نشده. پس راه این چنینه، راه واقعی اینطوره که جلو همه خلل ها گرفته میشه. صفحه 77 سطر 11 و ازا کننا بدعنا فقسم نام آن المفهوم. اگر ما شروع کردیم، ما یعنی ما مجیب، معنی مفهوم رو قسمت کردیم، یعنی لفظ چند تا معنا داشت چند تا مفهوم داشت، ما شروع کردیم این معانی رو قسمت کردیم و مشخص کردیم، بعد از این که مشخص شدن به هم دیگه گفتیم خب کدام یکی از این معناها رو اراده کنیم، توافق کردیم برای یک معنا، خب همون یه معنا میشه معین دیگه، مشترک از مشترک بودن در میاد، یعنی درسته در واقع مشترک ولی دیگه قابل استفاده اشتراکی برای ما نیست. ازا کننا، اگر ما ابتدا کردیم یعنی ما یه موجی شروع کردیم فقسم نام آن المفهوم، اون معانی که مال مفهوم لفظه قسمت کردیم. قسمت کردیم یعنی همه رو ردیف کردیم، از هم دیگه جداشون کردیم، بعدم نشستیم یکی رو انتخاب کردیم. کان هازت تلویز، کتاب ما واف داره، واف درست نیست، نسخه خطی هم واف نداره، کان جواب ایزاست. کان هازت تلویز، هازت تلویز اشاره داره به اون آخرین پیشنهادی که ما به مقالد دادیم، که مقالد میتونست با عمل کردن به این پیشنهاد راه خلاصی رو بر مجیب ببنده. میفهمد اگر ما از اول قسمت کنیم، کان حاضر تلویس متعذرن علیهم، این تلویس متعذر میشد بر علیهم، یعنی بر مقالد کنندگان متعذر میشه. وقتی متعذر شد دیگه نمیتونه استفاده کنه. درسته ما هم نمیتونیم استفاده کنیم، ولی مهم اینه که جلو استفاده نارو گرفتیم. حالا ما هم استفاده نکردیم، لااقلش اینه که اونا نمیتونن استفاده کنن و ما هم اگه استفاده میکردیم به خاطر این بود که اونا استفاده میکردن. خب اگه جلو استفاده اونا رو ما بگیریم، دیگه خودمونم احتیاج به استفاده پیدا نمی کنیم. بنابراین بهترین راه همینه که اولی که میخوام شروع کنیم، از اول اگر لفظ مشترک در کلام آمد، از اول وضعش رو روشن کنیم. خب تموم شد، بازم دنباله بحث. البته حالا اگر ما قفلت کردیم، مقالد شروع کرد و لفظ مشترک رو گفت، وظیفه ما این بود که رو همین لفظ مشترک بحث کنیم تا بالاخره یه معنا معین بشه، ولی ما یادمون رفت، غافل شدیم، این کارو نکردیم، چی کار کنیم؟ حالا راهبرمون بازه یا دیگه بسته شد؟ میشه من نه، بازم راهبرتون بازه، بازم آخر میتونید کار رو تأخیر بندازید. یعنی در آخر این چنین به مقالط بگید، بگید اونی که من اراده کردم غیر از این بود که تو گفتی، اونم که تو نتیجه گرفتی اونی نبود که از اول در گمان من و تو بود. اینجوری بالاخره مقالط رو از رفتن به سمت مقالطه من کن، به طوری که دیگه نتونه بره جلو. خب من بهش میگم این نتیجه که تو گرفتی غیر از اونی بود که از اول در بارش ما بحث میکردی، و اونی که من در نظر داشتم غیر از اونی بود که تو در نظر داشتی. یعنی اول باید درست میکردیم، معین میکردیم معنا رو، معین نشدیم. حالا الان تو میخواد استفاده نادرست از این مشترک ببره، ما هم جلو استفادهشو میگیریم به این بیانی که گفتیم. و این لم نکن تقدم نا، اگر ما ابتدا نکردیم، شروع نکردیم، ما یه مجیب از اول راه رو بر مقالد نبستیم، اجازهش دادیم که وارد بشه، ففعلنا که تا ما ففعلنا داری و درست ظاهرن نیست، نصر خطی و قفلنا داره، فقفلنا درسته، فقفلنا یعنی ما قافل شدیم، شروع نکردیم قافل هم شدیم. اون مقالد حواسش جمع بود، از قفلت ما استفاده کرد، فانتجو علینا، انتجو علینا یعنی اون مقالد کنندگان بر علیه ما نتیجه رو گرفتن، ما هم قافل بودیم، این از قفلت ما استفاده کردن، رسول من خودشونه به نتیجه. حالا چیکار کنیم؟ فلنا ان نفعل من بعدو، ما حق داریم بعدن عمل رو شروع کنیم، حالا اول شروع نکردیم، قفلت کرده بودیم، حالا بعدن عمل رو شروع میکنیم و بالاخره تداومش میکنیم، جبران قفلت میشه. و نبینو، چطوری وارد کار میشیم؟ نبینو انه لیس ما سلمناه ما ذهب الیه الخصم، میگیم که اونی که ما قبول کردیم اینی نبود که تو به سمتش رفتی، خصم یعنی مغالطه کننده. من مجیب میگم اینی که من قبول کردم که تو باید رو همونی که من قبول کردم پیش میامدی، اونی که من قبول کردم اونی که تو به سمتش رفتی نبود. یا میگیم ما انتجهو هو الذی ظنه، لا ما انتجهو هو الذی ظنه، میگیم این نتیجه که تو گرفتی همونی نبود که اول تو گمانت بود. تو گمان تو و گمان من چیز دیگری بود، تو آمدی سراغ این مطلبی که اصلا مورد بحث ما نبود. به این ترتیب جلوی پیشرفت مغالط گرفته میشه و اون قفلتی که ما در ابتدا داشتیم تدارک میشه. خب آیا ما بعد از اینکه این کار کردیم، یعنی بعد از قفلتمون، قفلت رو جبران کردیم و به مغالط این چنین گفتیم، آیا ما شکست خورده حساب میاییم؟ مغالط برمیگرده میگه دیدی برگشتی؟ از اون چه گفته بودی برگشتی؟ آیا این کار ما رجوع به قول ابن سینا، برگشت ماست، بازگشت ماست تا علامت شکست ما باشه، یا نه برگشت نیست؟ این برگشت من اینطوری معنی کردم که علامت شکست باشه. یه برگشت دیگه میتونیم اینجا اراده کنیم که شاید بهترم باشه، و اون اینه که میگیم بیا دوباره از سر شروع کنیم بحث رو. این اسمش بازگشته، یعنی دو مرتبه شروع کردن. مثل این که آخرش که رسیدیم ما شکست خوردیم، بهش میگیم بیا دوباره شروع کنیم. این دفعه که خواست شروع کنه جلو اشتراک رو میبندیم، یا از اول لفظ رو عوض میکنیم که لفظ مشترک نباشه، یا لفظ اگر مشترک باشه تعیین معنا میکنه. خب این برگشت برای مجیب خوب نیست، برگشت از لفظ خوب نیست. ابن سینا میگه اگر تو غافل شدی اول و وضع روشن نکردی، بعدن خواستی تدارک کنی، رجوع کردی، ولی این رجوع از معناست، رجوع از لفظ نیست. اگه رجوع از لفظ بود این دوباره از بحث از اول شروع شدن بود و شکست موجب بود. اما تو از لفظ بر نگشتی، همون لفظی که او گفته بود همون لفظ رو حفظ کردی، معنا رو داری عوض میکنی. بهش میگه این معنایی که تو از این لفظ اراده کردی من اراده نکردم، معنای دیگر اراده کردم. پس تو از لفظ رجوع نکردی، از معنا رجوع کردی و حق رجوع از معنا داشتی، چون لفظ مشترک بود، دارای دو معنا بود. بنابراین توی موجب شکست نخوردی و دوباره بحث از سر شروع نکردی، بلکه همون بحث رو داری ادامه میدی. اگر رجوع از لفظ میکردی، خب بله دیگه، معناش این بود که بحث قبلی ما به آخر رسید، من مجیبم شکست خوردم، حالا دو مرتبه رجوع میکنم، میخوام بحث از اول شروع کنم. اگر از لفظ رجوع میکردی، ولی تو که از لفظ رجوع نکردی، همون لفظی رو که اون مغالط میگفت تو تحفظ کردی، معنا رو عوض کردی، گفتی اون معنایی که من و تو اراده کردیم این نبود که تو نتیجه گرفتی، معنای دیگه مراد بود. حالا ملاحظه کنید رجوع از معنا شد، رجوع از لفظ نشد. و لیس ذالک رجوعن رجوعن منا، ذالک یعنی این که ما به خصممون میگیم اونی که تو اراده کردی غیر از اونیست که من گفتم، یا اونی که تو نتیجه گرفتی غیر از اونیست که در گمان تو و گمان من بود. وقتی اینو بهش میگیم این رجوع از رجوع مننا نیست، این تو نیست که ما رجوع کرده باشیم از حرف خودمون یا از بحث رجوع کرده باشیم تقاضای بحث جدید داشته باشیم. بل اصلاحا لشیء اضطرنا الیه غلط القائل، بلکه ما داریم به قائل یعنی به اون مغالط میگیم تو غلط وارد بحث شدی، اشتباه کردی، اون معنا رو که باید میگرفتی نگرفتی، و من چون تو اشتباه کردی ناچار شدم بیام اصلاحش کنم. اصلاح کنم و به تو بگم این اون معنایی نبود که ما از اول اراده کرده بودیم. پس توی مجیب رجوع نکردی از بس، تقاضای بحث دوباره نداری، بلکه میگی من اشتباه توی مقالت دارم اصلاح میکنم. تو باید این معنا رو اراده میکردی، اشتباها اون یکی رو اراده کردی، حالا من دارم اصلاح میکنم، بیا برگردیم سر جای اولمون، همون معنایی که گفتیم اراده کن. پس این کاری که ما مجیب انجام میدیم رجوع نیست، بلکه اصلاحه و اصلاحش کار نداره. و حکایت از حکایت شکست ما نمی کنه، بل اصلاح هن. یعنی این کاری که ما کردیم رجوع از ما نبود، بلکه اصلاح بود، اصلاح شیئی بود که اضطرنا به این اصلاح غلط القائل، اشتباه قائل ما رو مضطر کرد که این اصلاح رو انجام بدیم. یعنی هنوز هم من موجود سوار کارم، به مقالد میگم تو اشتباه کردی که من ناچار شدم این حرف رو بزنم، نه من شکست خوردم، از تو تقاضای رجوع دارم. از رجوع و رجوع عن المعنا لیس عن اللفظ، زیرا رجوعی که حاصل شد رجوع از معنا بود، رجوع از لفظ نبود. اگه من میخواستم میگفتم خب بیا این لفظ عوض کنیم، معلوم بود خب که من بالاخره با آخر بحث رسیدم، نتیجه نتونستم بگیرم، حالا تقاضا دارم که لفظ عوض کنیم، با یه لفظ دیگه شروع کنیم بحث کردن رو، و این دلیل و شکست من بود. ولی ما که رجوع از لفظ نکردیم، ما رجوع از معنا کردیم، به این آقا گفتیم دو تا معنا این برای این لفظ بود، شما چرا اون معنا رو اراده کردی؟ بیا اینو اراده کن. این رجوع از معناست، بهش میگیم اون معنا رو نباید اراده میکردی، رجوع کن بیا این معنا رو اراده کن. خب تا اینجا بحث ما در این بود که لفظ مشترک باشه و مقالطه هم از ناحیه همون لفظ مشترک پیش آمده باشه. الان دو مرتبه همین رو تاکید میکنه ابن سینا، میگه اگر تبکید از طریق تبکید لفظ مشترک بود، لفظ مشترک بود که ما به خطا افتادیم، میتونیم از اول یکی از دو کار رو انجام بدیم. یکی این که معنا رو تعیین کنیم همونطور که گفتیم، یکی این که قبل از اینکه شروع به بحث کنیم بیام لفظ رو عوض کنیم که دیگه لفظ مشترک نباشه به غلطی بیفتیم، یه لفظی بیاریم که مشخص باشه برامون قضیهی که در بارش بحث میکنیم، هم موضوعش مشخص بشه هم محمولش مشخص بشه، تردیدی در کار نباشه که ما به اشتباه بیفتیم و مقالط هم از این اشتباه ما استفاده کنه. پس دو تا راه برای ما هست، یکی این که بیام لفظ رو عوض کنی که دیگه از مشترک استفاده نشده باشه، دوم این که حالا لفظ هم عوض نشدیم یه سراغ معنا و معنا رو تعیین کنیم. یکی از این دو راه برای ما هست. ایشون میفهمد واجب است که تو رعایت کنی معنا رو و لفظ رو عوض کنی، یعنی اگر تونست معنا رو رعایت کنی یعنی روی معنا مستقر بشی، حالا یا با سؤال از مقالط که کدام معنا رو اراده کردی یا با عوض کردن لفظ مشترک. بالاخره معنا رو رعایت کنیم، رعایت معنا دو جوره، یکی این که از اول لفظ عوض کنی تا اشتراکی نباشه، دوم که لفظ عوض نکردی چون لفظ مشترکه بیای معنا رو تعیین کنی. پس جانب معنا باید رعایت بشه، زیرا که اگر جانب معنا رعایت شد قضیهی که مطرح میشه هم محمولش معینه که میدونی باید اثباتش کنی یا سلبش کنی، هم موضوعش معینه که میدونی باید چیزی برش اثبات کنی یا چیزی از اثبات کنی، همه چی دیگه معین میشه. وقتی معین شد نه مقالت میتونه تو سوء استفاده کنه، نه هم تو احتیاج داری به اینکه زحمت زیادی بکشی. از اول کار رو روشن کن، یا لفظ رو عوض کن، یا اگر لفظ رو عوض نکردی معنا رو تعیین کن. پس حتما به سمت معنا برو، چه معنایی که از لفظ معین در میاد، چه معنایی که مردد است و تو تعیینش میکنی. بالاخره معنا رو مشخص کن، که اگر معنا مشخص شد در قضیه هم محمول روشنه که باید سب بشه یا ایجاب بشه، هم موضوع روشنه که چیزی باید برش سب بشه یا چیزی ازشی برش ایجاب بشه. یه بارت توجه کنید، یه مطلب سنگین بود و هرچند حواسای خود پرت بود، ولی مطلب سنگین بود. من دیگه توضیح دادم، ولو کان طوری هم توضیح دادم که ارتباطش با مطلب قبل روشن بشه. ولو کان تبکیتو به اشتراک چل اسم تبکیتو، اگر تبکیته به اشتراک اسم تبکیت باشد، یعنی تبکیت سفسطی از طریق اشتراک اسم باشد، لکان کلون ممکنه. کلون یعنی چی؟ یعنی هم رجوع از لفظ، هم رجوع از معنا، هر دو ممکنه. اونجا که لفظ معین باشد، چون معنا لفظ مشترک نباشد، چون معنا معینه رجوع از معنا نمیشه کرد، چون معنا یه دونه است، حتما باید از لفظ رجوع کنی، لفظ عوض کنی. اونجا که معنا دوتاست، هم میتونی از لفظ رجوع کنی، یعنی لفظ عوض کنی که معنا بشه یکی، هم میتونی اون لفظ رو حفظ کنی که لفظ مشترک و دو معنا داره، معناش رو تعیین کنی که رجوع کنی از این معنا به اون معنا. پس هم رجوع از لفظ ممکنه، هم رجوع از معنا ممکنه، در جایی که تبکیت به خاطر اشتراک باشه. اونجا که لفظ لفظ مشترکه، من مجیب میتونم هم رجوع کنم از لفظ، لفظ رو بردارم یا لفظ غیر مشترک بذارم، هم میتونم رجوع کنم از معنا، یعنی لفظ رو بزنم سرش خودش باقی بمونه، بگم این معنای اولی رو اراده نکنیم، معنای دومی رو رجوع کنم از معنای اول به معنای دوم. در هر دو حال من مجیب بالاخره به نتیجه میرسم و گذشته از این میفهمم که موضوع قضیه چیه، محمول قضیه چیه، دیگه مردد نمیشه. بل الواجب، بل الواجب ان ترا المعانی، ترا با صيغه مشهور خونده میشه، بعدم یعطا بسم غیر الذی اوتیه به، اینم یعطا مشهور خونده میشه. واجب این است که رعایت شود معنا، لفظ خیلی مهم نیست، معنا باید رعایت شود. وقت در چنین حالتی یعطا به اسم غیر الذی اوتیه به، اسمی رو ما بیاریم غیر الذی اوتیه به، اسمی رو یعنی لفظی رو، اسم یعنی لفظ، اسمی رو بیاریم غیر از اونی که اوتیه به، غیر از اون اسمی که اول آورد، اون اسم رو برش داریم، یعنی لفظ رو عوض کنیم، لفظ رو عوض کنیم، معنا رو حفظ کنیم، تردید در معنا رو از من ببریم. چرا این کار رو بکنیم؟ چرا لفظ رو عوض کنیم؟ چرا معنا رو حفظ کنیم؟ تا معلوم شود، متمیز شود، جدا شود، ما یجب ان یسلب و ان یوجب، و ما یجب ان یسلب ان و ان یوجب له، ما اول کنایه از محموله، ما دوم کنایه از موضوعه. لیتمیز محمولی که یجب ان یسلب و ان یوجب، یعنی معلوم بشه که این محمول باید اثبات بشه یا سب بشه. و ما یعنی تمیز پیدا کند، جدا شود، ما یعنی موضوعی که یجب ان یسلب ان و ان یوجب له، موضوعی که باید حکم ازش سلب شود یا حکم ازش اثبات شود. یعنی ما باید لفظ عوض کنیم که معنا معین بشه، وقتی معنا معین شد در قضیه‌ای که او استفاده می‌کند یا ما استفاده می‌کنیم، هم محمول مشخص میشه هم موضوع مشخص میشه. وقت ما میفهمیم که این محمول رو باید سلب کنیم یا ایجاب کنیم، همچنین این موضوع چیزیست که محمول باید ازش سلب بشه یا بعدش ایجاب بشه، موضوع محمول برای ما روشن میشه. پس خوبه که ما لفظ رو عوض کنیم.
واو جواد اینجا شما واق بودید اما ترجمه قول ترجمه کردید باره که و این جواب و این جواب ده درسته، اما خب ما قول ترجمه کنید دیگه، یعنی انتصال حقیقی دیگه.
بله
به من این جواب کنید.
نه حالا واق من باشه اشکال نداره، ها واق او منو کنید. ما یجب ان یسلب او ان یوجب، سلب بشود و ایجاب شود، نه هر دو هم. مسلم سلب و ایجاب با هم جمع نمیشه. شما واو رو هم چه او معنا میکنید، ولی لفظ او هم نداریم.
چون پایانی ترجمه
کنید لعلا یعنی ایجاب
و
او این های مورد بکنه،
چون
پایانی
ترجمه کنه مثل شما
هم او ترجمه
میکنه.
بله او ترجمه میشه. عرض میکنم جمعی که نمیتونیم بکنیم سلب و ایجاب و تناقض میشه، حتما باید او معنا میشه. لالا خب این لالا تعلیل است برای لیتمیز. چرا محمول ها از هم جدا بشن؟ چرا موضوع ها جدا بشن؟ لالا یقلت، ایجابون او سلبون لشه این واحد. تا ایجاب و سلب به اشتباه برای شیء واحد ثابت نشه. توجه کنید این چی میخواد بگه. اگر معنا معین نباشه در نظر من مجیب این محمول ثابته، در نظر مثلا یا مسلوب حال بگید ثابته، در نظر مقالد این محمول مسلوبه. حالا الان دو نفر دارن بحث میکنن، هر دو هم میخوان بحث هم دیگر رو قبول کنیم. اون سلبو میگه من ایجابو میگم. خب اگر بالاخره بحث با آخر رسید، هم سلبه که نظر اونه درست شده، هم ایجاب که نظر منه درست شده، سلب و ایجاب یه جمع شد. یا نگیم اعتقاد اون و اعتقاد من، خود مقالد با حیلهی که میکنه یه جا ایجاب میاره یه جا سلب میاره، سلب و ایجاب رو جمع میکنه. یعنی در بحثش یه بار ایجاب میاره یه بار دیگه حیله میکنه میره سلب و میاره. این سلب و ایجاب یه جا جمع میشه. حالا چه من مجیب با اون مقالد دوتایی کاری کردیم که سلب و ایجاب جمع شد، یا او حیله به کار برد سلب و ایجاب جمع کرد. اگر تمیز حاصل بشه سلب و ایجاب جمع نمیشه. از اول ما باید مطلب رو جدا کنیم، به قول ایشون تمیز رو به وجود بیاریم تا این غلط پیش نیاد. ولی اگه تمیز پیش نیاد، خب یه بار اون میره سمت محمولی که قابل ایجابه، یه بار میره سمت محمولی که قابل سلبه. خب دوتا معنیستی که یکی قابل سلبه یکی قابل ایجابه. یه بار میره اون معنی رو اراده میکنه ایجاب میکنه، یه بار میره این معنی رو اراده میکنه سلب میکنه. خب هر دو هم درسته دیگه، اون معنی باید سلب بشه این معنی باید ایجاب بشه. اما اگه ما از اول تمیز رو درست کردیم دیگه اون نمیتونه دو جور حرف بزنه و در نتیجه سلب و ایجاب جمع کنه و از این طریق ما رو به غلط میندازه. لالا و غلط، حالا یا غلطه یا یو غلطه هرچی هست، ایجابون و سلبون نشین واحد، به اشتباه ایجاب و سلب برای یک شی حاصل نشین. اگر تمیز داشتیم ایجاب و سلب برای یک شی حاصل نمیشه، ولی چون تمیز نیست ایجاب و سلب حاصل میشه. حالا یا ایجاب او میکند سلب ما میکنیم، یا هر دو رو او داره انجام میده، سلب و ایجاب او انجام میده. وقتی معنا معین نبود مردد بود، اون میتونه این کارو بکنه، یه بار سلب کنه یه بار ایجاب کنه، یه بار سلب کنه به خاطر اون معنا یه بار ایجاب کنه به خاطر این معنا. اما اگه معنا رو از اول معین کردیم، او یا فقط باید ایجاب کنه یا فقط باید سلب کنه. کتاب ما داره لعلا یا غلط ایجاب او سلب و نشین واحد، نسخه خطی به جای او باف داره ایجابون و سلبون نشه این باید، ظاهران باف بهتره. چون ایجاب و سلب میخواد جمع کنه، این باید با واقعه نه ایجاب بشود یا سلب شود. اگر ایجاب شود یا سلب شود، یا فقط ایجاب یا فقط سلب، اون چه اشکال نداره. ایجاب و سلب با هم باشه اشکال داره. خب تا اینجا مطلب روشن. این دو خط توی به همون صورت که عرض کردم معنا شدم که ارتباطش با گذشته روشن بشه، ارتباط این دو سه خط با گذشته روشن بشه، ارتباطش با بعد هم روشنه. خب مطلب بعدی، ما گفتیم که باید معنا مشخص بشه، تمیز داده بشه تا به غلط نیفتیم. راه تعیین معنا هم این بود که سوال میکردیم، سوال میکردیم، گفتیم این چند تا معنا برای لفظ هست، تو کدومش اداده کردی، کدوم رو قبول داریم، رو کدوم یکی از این معانی بحث کنیم، اینا رو سوال میکردیم، مطلب تموم میشه. بعضی گفتن که میتونی معنا رو از طریق اشاره معین کنی، مثلا اگر زید مشترک بود، دو تا زید داشتیم، یکی موسیقیدان بود، یکی هم مثلا فلسفه دان بود، مثلا با اشاره تعیین میکنیم. حالا اون زید رو میخواد موضوع قرار بده، زید موسیقیدان رو موضوع قرار میده، بعد که حرف تموم میشه من که گیر کردم میگم که زید موسیقیدان مورد بحث ما نبود، زید فیلسوف مورد بحث ما بود. خب برای این که این راه برای ما باز نباشه، گفتیم از اول تعیین کن که کلون زید مرادیده. الان ببینید، گفتیم که گاهی محمول مردده گاهی موضوع، الان زید موضوعه و مردده، حالا گفتیم باید تعیینش کنیم. ما این آقا میگه که به وسیله اشاره معینش کن. ابن سینا میگه به وسیله اشاره معین کنی، باز معین نمیشه، چون کلمه هازا میتونه اشاره به این باشه، میتونه اشاره به اون باشه. بگی مثلا اگه بگی زیدان زیدی که موسیقیدانه، خب این همونیست که ما گفتیم، گفتیم تعیینش کن. یا زید فیلسوف، این تعیینه بدون اشاره است، این تعیینه و اتصافه، موصوفش میکنی به موسیقیدان یا موصوفش میکنی به فیلسوف، این تعیینیست که ما دنبالش هستیم و میدونیم اینطوری عمل کن. این آقا میگه با اشاره عمل کن، یعنی رو زید هازا، یعنی همینه. خب هازا رو میتونی بگردونی به اون، میتونی بگردونی به این، هنوز تردید از من نرفته. ابن سینا میگه میگه با اشاره نمیتونی معین کنی، مگر اینکه کلمه هازا رو که میری انگوشت هم اشاره کنی، با انگوش اشاره کنی بگی این زید، خب برای این دیگه معین میشه. ولی با هازای تنها بدون اشاره با انگوشت، این زید معین نمیشه. اگه بخواد زید معین کنی، یا همونطوری که ما گفتیم باید موصوفش کنی به موسیقی داد، یا موصوفش کنی به فیلسوف تا معین بشه، یا باید به انگشت هم اشاره کنی، صرف اشاره کافی نیست. روشن دیگه والذین قالوا ان الخلاص من ذلک و این الموضوع و ان یعین الموضوع المشترک فی اسمهی به لفظت هازا، این الذین قالوا مبتدا است، دو خط بعد فما عملوا شیئا، این خبره، اینه که اینجوری گفتن فما عملوا شیئا، کاری انجام ندادن، یعنی دنبال تعیین بودند، کارشون تعیین کردن بود، کارشون تمیز دادن بود، ولی کاری انجام ندادن، یعنی در واقع معین نکردن، تمیز ندادن این موضوع رو از موضوع دیگر، موضوعی که مشترک بود جداش نکردن. الذین قالوا که خلاص من ذلک، خلاص از این تردید، خلاص از این که موضوع رو نمیدونیم این زیده یا اون زیده، یا محمول رو نمیدونیم این است یا آن، خلاص از این تردید و اشتراک و مغالطه ای که از ناحیه این اشتراک وجود میاد، خلاص به این است که یعین الموضوع المشترک و فی اسمهی یعین به لفظت هازا، این به لفظت هازا متعلق به یعینه، موضوعی که مشترک در اسمه، اینم اسمش زیده اونم اسمش زیده، هر دو موضوع ها یک اسم دارن مشترک در اسمن، تعیین کنیم این موضوع رو به لفظت هازا، یعنی با لفظ هازا بگیم معین کنیم که این زید مراد ماست، اون زید یعنی موضوع دیگه مراد ما نیست. فلا یقال زیدان موسیقار بل زیدان هازا، نگیم زیدی که موسیقی دانه، ما که گفتیم اینجوری تعیینش کن، ما گفتیم بگو زیدی که فیلسوفه یا بگو زیدی که موسیقی دانه، اینجوری تعیینش کن. حالا این شخص میگه نه لازم نیست بگی زیدان موسیقار بل زیدان هازا، اینطور بگو زید هازا، یعنی همین زید، با این هازا گفتن تعیین کردی. ایشون میفهمد الذین قالوا چنین مطلبی را فما عملوا شیئا، اینا کاری انجام ندادن، یعنی در واقع تعیین نکردن. چرا تعیین نکردن؟ فإنه إن كانت الدلالة كما نعلمها مختلفة، اگر دلالت زید مختلف باشد، کما نعلمها، چنانچه فرض ما همینه، نعلمها یعنی میدانیم، یعنی اصلا بحث ما اینجاست که زید معین نیست، دلالت معین نیست، همین زید میتونه مراد باشه، همون زید مراد باشه. إن كانت الدلالة، اگه دلالت لفظ زید کما نعلم ها چنانچه بحث ما اینه و ما همینو میدونیم مختلف باشه، اگر دلالت زید مختلف باشه دلالت زیدون هازا هم مختلفه، اونم بر دو تا زید میتونه دلالت کنه. فإن زیدن هازا ایزن مشترکون فیه، اگر زید مشترکون فیه زیدن هازا هم مشترکون فیه، فرقی نکرد، آمدین تعیین کنیم تعیین نشود. اللهم الا ان تشیر بالاسم، مگر اینکه وقتی حاضر آوردی و انگشتم اشاره کنی، خب در این صورت دیگه تعیین حاصل شده، تردید از بین رفته. ولی اونی که شما گفتی زیدون هازا اشاره هم نکنی، فقط زیدون هازا بگی، این کافی نیست، این کافی نیست، معین کننده نیست، تردید با وجود هازا هم باقیه. اللهم الا ان تشیر بالاسم فتکون قد اغنیت عن الله، خب حالا با انگوش اشاره کنیم چه عیبی داره؟ میفهمد خب عیبی که نداره، ولی دیگه تو احتیاج به لفظ حاضر نداری، حاضر چی آوردی؟ داری با انگوش اشاره میکنی، دیگه احتیاج به لفظ نداری. پس حاضر چه با انگوش اشاره بشود لغمه، چه بدون انگوش اشاره نشود بیفایده است. پس هازا در حصولت بیفایده است، یا لغوه یا نمیتونه تعیین کن، یا لغوه یا مشترکه، پس لفظ بزشن هم. فقط اغنیت، قد اغنیت عن اللفظ، تو بینیاز یاده از لفظ، یعنی هازا دیگه نمیخوای، پس هازا میشه لغوه. اگرم حاضر نیاری تردیده، حاضر بیاری اشاره با دست نکنی بازم تردیده، حاضر بیاری اشاره با انگوش بکنی تردید از من میره، ولی اون اشاره با انگوش تردید از من برده، نه حاضر، پس حاضر مورد نیاز نبوده، اغنی تنده لفظ.
اینجا این مقلی باید نسوش که ما وضع اشاره رو
به صورت از عام موضوع الله عام میدونی، باری که همه حالا این وضع عام موضوع الله خاصه، که اشاره واقعا خاصه استفاده میشه، یعنی علاوه برش این اصلا شرط نشون میداد که منظور از این ها چون حاضر خیلی عام گرفته، خود وضعش عام موضوعش هم عام، باری که موضوعش خاصه. بله حاضر میفرمایید موضوع الله خاصه، بنابراین معین میکنه. اگر وضعش وضع آغاز عامه ولی موضوع لهش خاصه، لذا تعیین میکنه. شما میفهمید اگر لفظ عام، اگر وضع عام بود موضوع له هم عام بود نمیتونید تعیین کنید، ولی حالا چه وضع خاص، وضع عامه و موضوع له خاصه، پس حاضر میتونه تعیین کننده باشه چون موضوع لهش خاصه. جواب میتونید که کدام خاص، ولی حاضر خاصه. ما هم که در عام بکاش نبودیم، ما یا در این زید بکار بردیم که خاصه یا در اون زید بکار بردیم که خاصه. ما مزمون از وضع اسمشه بیرون نرفتیم، ما هم خاص استعمال کردیم، موضوع الله خاص گرفتیم، مستمنوفی هم خاص گرفتیم. اما کدام خاص، این زید یا اون زید، مشخص نیست. پس بازم تعدید هست. در اینی که موضوع الله خاصه، ابن سینا موضوع الله خاص گرفته، عام نگرفته. در اشاره در زید داره میکنه، میبره زید هم خاصه، عام نیست. منتها کدوم زید، این خاصه اون خاص، اینش مشکله. پس تعیین نشد. وقتی تعیین نشد ولو لفظ در خاص استعمال شد، موضوع الله خاص بود، مستمنوفیش هم خاص بود، ولی کدوم خاص اراده شد معلوم نیست، چون معلوم نیست تردید باقیه. بنابراین ابن سینا از اون وضع عام موضوع لخص بیرون نرفته، تخلف نکرده.
استاد شما این رو میفرمایید اما در نام توضیح مستمرفی رو عام در نظر میگیریم،
عام در نظر میگیریم. تردید غیر از عامه، تردید غیر از عامه. ما که موضوع لخص رو عام در نظر نگرفتیم، ما مردد شدیم به دوت خاص. عام اینه که بگیم این موضوع لخص هر دو رو شامل میشه، ما که نگفتیم این حاضا هر دو رو شامل میشه. ما گفتیم حاضا فقط یه چیز رو شامل میشه، منطقه نمیدونیم کدوم یکی از این دوتا. پس ما موضوع الله رو عام نگرفتیم، ما موضوع الله رو مرددش کردیم. خب حالا عبارت این سنه بخونم. فقط اقنعت عن اللفظ و جعلت الاشاره کافیتن فی الدلاله، تو باعث شدی که اشاره در اون دلالت کردن و شخص خاص کافی باشد، اشاره و انگشت، دیگه احتیاجی به این نبود که لفظ رو بیاری. خب تا اینجا این قولم رد شد، این قول رد شد. حالا ایشون برمیگرده به اصل مطلب. حالا تعیین به هر وسیله شد، تعیین به وسیله اتصاف شد، گفتی زیدون موسیقار یا زیدون فیلسوف، یا تعیین به وسیله اشاره به انگشت شد. اگر ما تعیین کردیم، به هر صورت تعیین کنیم، ما یه مجیب اگر تعیین کردیم، فلن الحل، مغالطه رو حل کردیم، مغالطه حل شده. فاذا کان لنا ان نقسم، اگر ما حق داریم که تقسیم کنیم، تقسیم کنیم این لفظ رو به اون معانی که داره تقسیم کنیم و معانی رو اظهار کنیم. بعدم که تقسیم کردیم و ان نس علن معنا، تصریح کنیم برای یه معنا، بگیم این مراد ماست. اول تقسیم میکنیم، تقسیم میکنیم یعنی لفظ رو میاریم، معانیش هم میاریم که این تقسیم لفظ است به معانی. بعد که تقسیم کردیم تصریح میکنیم بر معنا، یعنی تصریح میکنیم که این معنا مراد ماست. اگر ما این کارو کردیم فلان الحل، حل مغالطه انجام گرفتیم. حالا چه نص بر معنا به وسیله توصیف باشه، که نص بر معنا وسیله اشاره و انگوش باشه. ولی اشاره خالی کافی نیست، به بیانش گفت. خب ادامه بحثم بخونم. فرض کنید که مجلس بحث برقرار شده، مغالط جدل رو شروع کرده، مجیب هم نشسته، مغالط نه که بالاخره تجربه داره در کار خودش، مجیب رو خیلی قوی نمیبینه، لذا ممکنه یه خود شل وارد بحث بشه، سست وارد بحث بشه. اگر مجیب شروع کنه به سوال، در همون ابتدا شروع کنه به سوال، ما غالب میفهمه که مجیب قویه. از همون اول سفت وای میشه و با تأثیر و ایجاد سختی بالاخره مجیب رو به سمت غلط میکشونه. اینجور موارد احتیاط اینه که مجیب سوال نکنه، چون سوال که بکنه مقالت حواسش جمع میشه. وقتی حواسش جمع شد به آسونی نمیشه جلوی فعالیتش رو گرفت. اینجا چه کار کنیم؟ ابن سینا میگه اینجا به مجیب اجازه داده میشه که سوال رو تأخیر بندازه. اون نزدیک ها که مقالت میخواد نتیجه بگیره اونجا سوال کنه و جلوی پیشرفت مقالت رو بگیره. اگه یادتون باشه قبلا هم داشتیم که ابن سینا میگفت سعی کنید در ابتدا جلوی مقالطه رو بگیرید، نذارید وقتی که مقالطه رسید به نتیجه گیری بر علیه شما اونجا جلوشو بگیرید، اونجا دیگه کار از کار گذشته. اینو قبلا گفت. ولی خب الان یه وضع دیگه پیش اومده. اون وضع اینه که من ابتدا بخوام جلوی مقالطه رو بگیرم حواس مقالطه جمع میشه و محکمتر وارد بحث میشه و من ممکنه شکست بخورم. اینجا چه کنم؟ اینجا میگه عیبی نداره در ابتدا سوال نکردی، سوال تو تأخیر بنداز، ولی نذار اونجایی که اون دیگه به بیخ کار رسیده تو سوال شروع کنی. تأخیر بنداز در جای مناسب، در آخر یه جایی شروع کن که بتونی جلوی پیشرفته رو بگیری، نه اون وقتی که دیگه تو سراشیبی افتاده که تو سوال بکنی چه نکنی و به نتیجه خودش خواهد رسید، اون وقتی که دیر شده. و رب ما کان ابتدا اونا بالاستقسام و الاستفهام یوهم العناد و تأسف. ابتدا اونا یعنی ابتدای ما که مجیبیم، شروع ما که مجیبیم. اگر شروع کنیم بالاستقسام، استقسام یعنی طلب تقسیم. به مقالط میگم که این لفظ مشترکه، تقسیمش کن به معانی خودش، معانیشو بگو. این استقسامه. استفهام هم اینه که باید طلب کنی که مفهوم رو باید تعیین کنه که کدام مفهوم از این مفاهیم میره که این لفظ برش دلالت داره اراده کردی. من شروع میکنم به استقسام، یعنی از اون طلب میکنم که لفظ رو به معانی و مفاهیم تقسیم کن و استفهام به من بفهمون که کدام یکی از این معانی رو اراده کردی. من مجیب که این کارو میکنم یوهم العناد، این به توهم میندازه که من میخوام به حق نرسم، میخوام با حالت عناد بحث کنم. عناد همون که گفتیم یعنی به مغالطه کشوندن، یعنی مغالط فکر میکنه که من تو فکر مغالطم، نظام محکم نیسته که نذاره من جلو برم. یومل عناد و تأثیر، تأثیرم همون عناده، تأثیر این سختگیری که اینو قبلا هم داشتیم. عنادم یعنی اگر من شروع کنم به استقسام اون مغالط میفهمه که من حواسم جمعه و احتمالم میده که نکنه من میخوام مغالطه کنم، من میخوام اون رو به غلط مندازم. لذا عرض کردم محکم میسته و سعی میکنه که جلوی پیشرفت منو بگیره. در چنین جایی ما برای اینکه جلوی پیشرفت اونو بگیریم حرفی نمیزنیم، میذاره اون توهم عناد نکنه، توهم مغالطه نکنه، جلو بره، بعدن وسطه را جلوش میبند. یوهم العناد و تأثیر و القطع علی المتکلم لایثار خلافه. قطع علی المتکلم یعنی من مجیب تصمیم دارم که سخن متکلم رو قطع کنم و نذارم او حرف بزنه. متکلم یعنی مغالطه، در اینجا متکلم یعنی مغالطه. لیسال خلافی، من میخوام این لیسال خلافی توجه کنید مربوط به عناد، تأثیر و قطع متکلم مربوط به هر سه است. چرا عنادی باشد؟ چرا تأثیر باشد؟ حال چرا قطع کلام متکلم باشد؟ لیسال خلافی، چون من مجیب میخوام برسونم به خلاف اون چه که این مقاله در نظر داره. خلاف آنچه این متکلم در نظر داره. یعنی اون فکر میکنه که من میخوام او رو منحرف کنم، او هر آن تصمیم انحراف من رو داره، ولی وقتی من سوال کنم اون اینطوری به ذهنش میرسه که من میخوام او رو منحرف کنم، لذا از کدام محکم نیسته و نمیذاره ما کارو انجام بدیم. این نیسال خلافی روشن شد دیگه. برای این که فکر میکنه من مجیب میخوام برسونم مطلب رو به خلاف متکلم، این فکر در ذهنش میاد، لذا از کدام محکم نیسته.
اگه هم به مجیب میشه بزنید هم به سائل، شما ذرا به سائل دارید درسته؟
بله، من همه اینا رو به سائل محدود کردم. ربا مکان ابتدا اونا، این ابتدا من یعنی ابتدای ما که مجیبیم. اگر ما شروع کنیم به استقسام و استفهام از اون سائل، سائل یعنی مغالط، یوه ما این به توهم اون سائل میندازه که من تصمیم انات دارم، من تصمیم تأثیر و قطع علال متکلم دارم. چرا من تصمیم دارم؟ لایسال خلافی، چون میخوام به خلاف این سائل مطلب رو ایسال کنم و منتهی کنم. در چه این حالتی چی کار کنیم؟ ففی مثل هازا لا یقبه ان یا اخرت تخلص الى آخرهی. در مثل اینجا قوی نیست که من تخلص، من مجیب تخلص رو تأخیر بندازم الى آخری و آخر این تکلم یا آخر این مباحثه هرچی است. چون قبلا گفته بود این کار قویه که تأخیر بندازی، چون اگه تأخیر انداختی ممکنه دیگه فرصت از دستت بره. همون ابتدا شروع کن. حالا میگه در چنین موردی که اگه بخوای ابتدا کنی نتیجه عکس میگیری، یعنی نمیتونی پیروز بشی. در چنین حالتی قوی نیست که تخلص رو تأخیر بندازی، یعنی راه خلاص رو بعدن طی کن، اول طی نکن، چون اول طی کنی تحریک میکنی مقالت رو، او رو به تباهی میندازی. بعد میفهمد که تایید میکنم این حرف خودش رو، خود ابن سینا تایید میکنه، میگه خیلی از اوقات اتفاق میفته که اگر ما سوال نکنیم مطلب رو مورد غفلت قرار بدیم، شناعتی که اون مقالط در نظر داشت برمیگرده به خودش. این چه بسیار اتفاق خواهد افتاد که من مجیب اگر غافل کنم مقالط رو، یعنی جوری خودم رو نشون بدم که ضعیف دیده بشم و جوری خودم رو نشون بدم که نمیخوام مقالط کنم، نمیخوام جواب مقالط رو تو رو با مقالط بدم، من میخوام با سلامت باید بحث کنم، خب این مجیب این مقالط غافل میشه. چه بسا که این اقفالی که من مجیب انجام میدم، این اقفال چه بسا که باعث بشه شناعتی که اونها در مورد من تصمیم داشتن به خودشون برگرده. شناعت یعنی خلاف مشروع گفتن، اونا میخواستن منو بکشونن به جایی که من خلاف مشروع بگم. حالا منی که خودم رو اول به ضعف نشون دادم ولی در انتها با قوت وارد شدم، شناعت و خلاف مشروع هم گردن به خودشون، میگم تو خودت خلاف مشروع گفتی به شناعت و کسیر ما، یعنی میخواد تایید کنه که اگر تأخیر بندازی گاهی این فایده نصیبت میشه که اون مقالط غافل میشه و تو از قفلت رو استفاده میکنی، اون کاری که اون میخواست بلایی که میخواست سرتو در گیره تو سر در گیری. و کسیر ما کان اقفال و زالک، زالک اشاره داره به استقسام و استفامی که در تو خط قبل داشتیم. این خود همین ترک استقسام قفلت میاره، یعنی مقالط رو غافل میکنه. حالا ایشون میفهمد چه بسا که اقفال زالک، غافل کردن از استقسام و استفهام، یعنی استقسام و استفهام رو رو نکردن و مخفی گذاشتن که این استصحاب استفهام مورد غفلت قرار بگیره و ترکهو یعنی ترک و زالک زمین ترکون به استصحاب برمیکرده، چه بسا که اخفال استصحاب و به عبارت دیگر ترک استصحاب یجلب و شناعت علیهم انفسهم، یعنی شناعت رو اون خلاف مشهور رو جلب کنه بر علیه خود مغالطه کنندگان انفسهم خودشون کما قول دیگه. شناعت یعنی خلاف مشهور به ما نسبت داده نشه، به خودشون نسبت داده نشه. فنت رو کزالک، زالک یعنی استقسام، در چنین حالتی ما استقسام رو ترک میکنیم فل بعده، در ابتدا این استقسام نمی کن، یعنی از اون طلب نمی کنیم که قسمت کن و بیان کن. حتی یتخلطو، تا اونا خلط کنند، تا اون مجادل اون مغالطه کنندگان خلط کنند، نه ما خلط کنیم اونا خلط کنند. خب تا اینجا مطلب روشن. ولی ایشون می فهمد که اگر استقسام ممکن بود و باعث تباهم مغالط هم نمی شد، ما نباید کسالت ببرزیم از استقسام، بلکه باید اقدام کنیم. داره دوباره مطلب رو تاکید میکنه، در صورتی که گفتیم استقسام مهم باشه تأخیرش بندازیم، اما اگه استقسام مهم نبود مشکلی درست نکرد، ما کسالت نبرزیم از استقسام بلکه اقدام کنیم و انجامش بدیم. و اذا کانت القسمه مما لا توه متأسف، اگر قسمت لفظ معانی متعدد و تعیین یک معنا از بین اون معانی به توهم ننداخت تأثر و عناد و مغالطه رو، ولا لنا فیه مضرتون، و با در این قسمت برای ما ضرری به وجود نیامد، یعنی مغالط رو محکم نکرد که مغالط به ما ضرر بزنه. مغالط هم وقتی که سست وارد بحث شد ممکنه تا سستم تا آخر بحث بره، پس ما مضرری در این قسمت متوجه ما نیست. ولا لنا فیه مضرتون، و برای ما در این قسمت مضرری نبود. فبل هدیه ان لا نتکاسلن، سزاواره که ما از این قسمت کسالت نبرزیم، یعنی اقدام کنیم انجامش بدیم، در همون ابتدا انجامش بدیم، تأخیرش نمیذاریم. بله در صورتی که مهم بود، مهم تأثیر و عناد بود، خب گفتم با تأخیر افتیم. این بحث تموم شد. بحث بعدی، یه بحث بعدی هم چیزی نیست بخونمش. یه راه دیگریست که به مجیب داره یاد میده. به مجیب میگه که تو بالاخره بعد از اینکه ازت سوال میشه یه طرف رو باید انتخاب کنی. مغالط اول از تو سوال میکنه تا از تو اعتراف بگیره، وقتی اعتراف گرفت بعد روی همون مقدمه این که تو قبولش کردی و بهش اعتراف کردی استوار میمونه و ادامه میده بس تا آخر تا تو رو به غلط بکشونه. تو سعی کن وقتی که اعتراف میکنی اعتراف جزمی نکن، اعتراف مردد بکن که باز راه برای این کارت باز باشه. اگر اعتراف جزمی کردی دیگه نمیتونی کاری بکنی. مثلا بگو شاید این چنین باشد، فقال خواجه میگه که چنین دانم چنین پندارم، میگه اینجوری بگو، خواجه میگه اینطوری حرف بزن تا به یک بار زمان اختیار از دست نداده باشد. یعنی مجیب اینطوری بگه، بگه چنین فکر میکنم، نه جزمی بگه، چون اگه جزمی بگه به قول خواجه دیگه زمان اختیار از دستش رفته. جزمی نه که تا آخر بالاخره اختیار انکار رو داشته باشه. و اذا تسلم من المقدمات، منا یعنی از مایی که فعلا مجیبیم، اگر از ما مقدمات قبول شد، یعنی ما قبول از طرف ما، از طرف ما مقدمات قبول شد، یعنی مقدمه از مقدماتی رو که مجیب مطرح کرده بود ما قبول کردیم، او از ما سوال کرد نظر درباره مقدمه چیست، ما خواستم قبول کنم، اعتراف کنم، بگم بله درسته. فمن الاحتیاط، احتیاط اینی که لا نسلمها جازمین، اون مقدمات رو در حالی که جازمین قبول نکنیم، بل نسلمها علی انا نظن نذالک ظنا، قبول کنیم به این نحو که ما گمان میکنیم این مقدمه رو، ظنن مفعول مطلق تأکیدیه، این گمان میکنیم، به گمانم اینطوره، نگیم حتما. فإن ذلك یعنی قبول کردن با گمان، قبول کردن با تردید و قبول نکردن جزمی، یمنع انعقاد تبکیت علینا، باعث میشود که تبکیت سفسطی بر علیه ما منعقد نشه، یعنی مغالب دیگه نمیتونه کار تبکیت کنه، نمیتونه سفسطه کنه. فإن ذلك، ذلك یعنی این چنین قبول کردنی که قبول کردن زن نیست نه جازم، جازم من میکند این انعقاد تبکیت رو بر علیه ما. بعد عبارت ما داره و یوجه الشناعه به خلاف المشهوره الینا، این به خلاف المشهور متعلق به شناعته، شناعتی که عبارت هست از مخالفت ما مشهور، این شناعت رو به سمت ما متوجه میکنه، اون که خلافشه، عبارت داره خلاف مقصود میرسونه. ابن سینا میخواد بگه ما یه مجیب به مشکل نمیفتیم، اگر قبول کنیم قبول زنی به مشکل نمیفتیم. حالا عبارتش اینطور میگه اون شناعت به خلاف مشهور رو چه مشکله به سمت ما متوجه میکنه، یعنی ما رو به مشکل میندازه، به خلاف مقصوده، نسخه ما غلطه، یوبتیه غلطه، توجه درسته، توجه هل شنا، نصر خطی هم توجه داره، توجه که بخونید عطف میشه بر انقاد، عبارت اینطور میشه فهم نزالک یم نوع انقاد رو و یم نوع این توجه رو، خیلی قشن میشه باره. اگر شما جزمن قبول نکنی بلکه زنن قبول کنی، این قبول زنی مانع انعقاد تبکیت میشه و مانع از این میشه که توجه پیدا کند شناعت به خلاف المشهور به سمت ما، باعث میشه که شناعت به خلاف المشهور به سمت ما توجه پیدا نکنه و ما خلاص بشیم، به مشکلی که مقاله در نظر داشته نیفتیم، روشن مطلب بشه. پس حتما توجه ها بخونید که مفعول یمنع بشه، یا بچه که در عبارت معامله عبارت درستی نیست.
صورت
که توی فیلسوفیه ادبیات هستش که عطف
فعل مضارع بر مصدر زیاد داریم، اما انفوسیانی حقی داشتیم،
عطف اشکالی نداره،
اینجا
عطف تقدیم میگیرم
اونجا،
عطف مصدر و مصدر بشه، خب اگه عطف اشکال نداره و این مطلب خراب میشه، عبارت خرابه،
خب یمنه و دیگه، یعنی یمنه و انفاد و یمنه و انواجه شناعت رو
ان یا وجه ان تقدیر میگیریم. خب اگه ان در تقدیر بگید کلام تبدیلشون به توجه، چرا تقدیر میگیرید؟ شما دارید همون یا وجه رو توجه تبدیلش میکنم به توجه با تقدیر ان، تقدیر هم که خلاف ظاهره، ما نسخه تقدیر ان هم نداریم که ان یا وجه باشه. بله اگه ان یا وجه تقدیر بگیرید میشه همون توجه با عبارت درست
میشه.
نمیگم که چون داری متعدبیت داری قرینه میخواد، ولی نمیخواد تقدیر هم، اما توجه، خب یه وجه با توجه خیلی نزدیک، اشتباه میشه به هم، یعنی این مصحف یه جا مثلا فرض کن بی نقطه نوشته به جای که توجه بخونه یه وجه بخونده، یه وجه بخونه غلط شده برد اینطوری بکن، چون نسخه خطی دست ماستون توجه داره، خب یه راحتی میدید یه دیش به تقدیر هم نیست، ولی ان تقدیر بگیر عبارت درست میشه.
خب توجه
نکرد که
توجه وجود
داره، بله. خب بذاریم جلسه بقیه شو و جلسه بعد، تا اینجا توجه کنی بحث ما در این بود که مغالط از طریق اشتراک مغالطه کند. گاهی از طریق مصادره مغالطه میکنه، گاهی از طریق جمع المسالته فی مسالته مغالطه میکنه. اونجا راه حل چیست؟ انشالله جلسه آینده.